بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. فإن قلت کل من الامرین لا يتصور في اول مخلوق كالقلم الاعلى اذ لا آخر سمته لينزم اليه. لا يقال. حتما تدبر فرمودید که فصل در ابتدایش اصل بحث لب بحث باید که حرف معنی جعل را که آقایان در کتب حکمی آوردن باید در نظر داشت که از جعل چه میخواهند. اون اشاراتی که به عرض رسوندیم اینها برای تحقیق بحث، پخته شدن و پیاده شدن بحث. آدم سر بلند کنه از کتاب خودش آرامیده بشود که چه شده حکم موضوع، که اولین امر باید در ورود این فصل بحث جعل معلوم بشه، پیاده بشه که این آقایان از جعل چه میخوان. و عرض کردیم که اونها که فرمودن اتصاف مجعوله، ماهیت مجعوله، اینها فرماشون درسته. بیاییم حرف را درباره وجود صمدی پیاده کنیم. وجود من حیث هو نمیشه بد مجعول باشه. اشاره کردیم به عرض رسوندیم که مجعول بدون معنا که مرتکز در اذهان سافله عامه هست وفق نمیده به هیچ وجه. ولم یقل بهی محققان، که وجود این کلمه، این کلمه موجوده به لحاظ وجودش از کتم عدم به وجود آمده، این وفق نمیده. باید فرق میان وجود و ایجاد گذاشت. ایجاد میآید روی حدود، ایجاد روی خلق، که بعد رسوندیم در خلق حد و اندازه نهفته است. ایجاد میاد روی خلق. آن مثالی که عرض کردیم گل هست و قوالب مختلف. این گل در قالبی سبوس، در اون قالب کوزه است، در اون قالب پیاله است و هاکذا قوالب. این قوالب تقدیر میکنه، خلق است و الا خود وجود مجعول نیست. و بزرگوارانی که می‌فرمایند وجود مجعول است، این اشاره دارد به یک سری که اون باید باز بشه، گفته بشه. حالا به چه جهت این حقیقت اونطور که باید بفرمایند نفرمودند؟ و حال اینکه حرفشون، فرمایشون اینه، مثلا در قرر حکمت منظومه جناب مطلح سبزواری در بحث جعل خیلی صریح حرف را پیاده نفرموده که وجود مجعوله. فرمود حق این است که وجود مجعوله، صحیح، ولیکن وجود مجعوله با اینکه وجود صمده. کدوم وجود مجعوله؟ همه شأنی از شؤونی او هستن. جعل وجود، چه میخواییم از این جعل؟ من هو الجائل و من هو المجعول. بعد مجعول می شود یک رمزی، یک نکته معمایی که وجود مجعول است، یعنی به اضافه اشراقی منفطر از اصلش هست. و معنی انفطار رو هم دانستیم که جز به کل خود پیوسته هست. انفطرت الانوار من الشجر است، انوار جمع نور، نور یعنی شکوفه، که این شکوفه انفطرت من الشجره. تا به او قائم هست، از او پدید آمده هست و به او قائم هست، این شکوفه حیات داره، رشد میکنه. اگر از او بریده بشه دیگه میبینی از کمالش باز میمونه. منفطر از اوست، شجر فاطر او، به ضرب من التمثیل شجر فاطر اوست و این انوار منفطر از او و کلمات منفطرند و یکی از اسماء الهی فاطر است. یا فاطر السماوات والارض انت ولیی فی الدنیا والآخره و جهت و وجهی للذی فطر السماوات والارض همه منفطر از او هستند و انسان الهی بعد میبیند که همه موجودات زهرت الموجودات و ان بسم الله الرحمن الرحیم حدیث جناب امیرالمومنین علیه السلام زهرت الموجودات و ان بسم الله الرحمن الرحیم این زهرت این فطرت است این زهرت اضافه اشراقیه هست اینطور این بسم الله الرحمن الرحیم همه از اون منفطر هرچه هستن در کتاب تکوینی و تدوینی همه از اون منفطر و او فاطر همه و موحد همونطوری که قرآن کریم ما رو تعلیم فرمود فشکر الله که ذکرکم آباکم چطور به پدر خودتون میبالید آشکارا خودتون رو به پدرتون نسبت میدهید من فرزند فلانی هم جد علای من فلانی بود ما شجرمون به کی منتهی میشه چطور اینجا با جهل آشکارا به افتخار اولای که آبایی فجینی به مثل هم میفرمایید فشکر الله که ذکرکم آباکم لذا شعار بنده و جناب عالی مسلمان موحد میبینیم که نام شریف حق سبحانه را به جهر به اجهار به اعلان که شیعه و سنی متفقن میفرمایند که بسم الله الرحمن الرحیم حمد جزء حمد سوره فاتحه در اینجا اتفاق دارند در اینکه بسم الله الرحمن الرحیم جزء سوره فاتحه هست فریقین در اینجا اتفاق دارند اما در سوره دیگر امامیه میفرمایند که جزء هر سوره هست به استثنای سوره براءت که نازل نشد بسم الله الرحمن الرحیم بقیه نازل شد 114 بار بسم الله الرحمن الرحیم نازل شد که 113 سوره مفتتحشون تابلویشون بسم الله الرحمن الرحیم است در سوره نملم که علاوه بر تابلویش افتتاحش یک بار داره نامه حضرت سلیمان را نقل می کند و انه من سلیمانه و انه مضمون اون نامش چیه خداوند نامه را حکایت می کند که بسم الله الرحمن الرحیم الله تعالی علیه و اتون مسلمین بیان فرمود که دوبار بسم الله در سوره نم نازل شده که مجموعاً 114 بار نازل شده به عدد سوره های قرآن اونجا امامیه اتفاق دارن که بسم الله جزء هر سوره است به استثناء سوره براءت در فتوحات مکیه حالا در خاطر ندارم کدوم بابش بله حالا مسلم تو نوشته هام آوردن بله ایشون در فتوحات مکیه تعبیرش اینه که عند العلماء بالحق سوره تعبیرشون عند العلماء بالحق بسم الله جزء هر سوره است این فرمایش رو هم در فتوحات داره با قید عند العلماء بالحق که جزء هر سوره است بر از این است که در سوره فاتحه فرمودن فریقین اتفاقیشون که بسم الله جزء سوره است حالا حکم شرعی یک سوره یک قسمتش اخفاتش واجب نماز ظهر است یک جزءش حکم شرع یک جزءش اخفاتش واجب یک جزءش اجهارش مستحب اینطوری دیگه بله جهر بسم الله الرحمن الرحیم پیشترها به مناسبتی اشاره کردیم در درس‌ها که فخر رازی در ابتدای تفسیر کبیرش، مفاتیحش، اونجا در تفسیر سوره حمد میگوید که امیرالمومنین علیه السلام ایشون مطلقا در نمازها بسم الله را به جهر و صحابه چند نفر رو اسم میبره، اونها هم بسم الله را مطلقا به جهر در نمازها میخوندن. بعد یه انصافی داده، یه کلمه حقی بر قلمش جاری شد. نگاه بفرمایید، فرمود که جز این که بنی امیه دست به دست هم دادن که آثار علی رو محو کنن، از اون جمله جهر بسم الله الرحمن الرحیم را که سنی ها بر اینها یا نمی خونن، بلکه جز سوره های دیگه نمی دونن یا نمی خونن یا به اخوات می خونن. بله، ایشون میگه بنی امیه این بلا رو بر سر این حکم الهی نهادن که علی ابن ابی طالب و صحابه و ایشون حرف، حالا اینجا اسمتش رو ایشون اینجا عنوان نمی کنه، اما ابن مطبه در کفایه میگوید که اجماع صحابه پیغمبر، در میان صحابه پیغمبر علی معصوم بود. این حالا کفایه رو کجا باید پیدا کرد؟ و اینها هم که دست به دست هم دادن آثار امامیه رو آتش بزنن، از بین ببرن، چنان که شواهد در این باره فراهم داریم. بله، غرض فخر رازی میگوید که من هم بسم الله الرحمن الرحیم رو به جهر میخونم به پیروی از امیرالمومنین. بعد عبارتی داره درباره اون بزرگوار که کسی او را قدوه خود، اسوه خود قرار بدهد در امور دنیا و آخرت، این اهل فلاح و نجات است. انصاف داده. عرضم این است که یک سوره، عرضم این است که یک سوره اگر یک سوره یه جزوش میفرمایید که مستحب است اجهارش، یک سوره همون سوره جزء دیگرش واجب است اخباتش. بله، حالا بنده این رو عرض نمی کنم که حکمن در اسرار عبادات این هست و لیس الا. بله، قرآن است، احکام شریعت اسرار عبادات است، به اون مقداری که فرمودن مثل علل و شرایع جناب صدوق، پدر صدوق ابن بابه، بله همین علی ابن بابه بزرگوار قوم. بله، حالا علل و شرایع یا کتاب هایی که در اسرار عبادات قاضی سعید قومی، اسرار صلات شیخ الرئیس، شهید ثانی و آقایانی که نوشتن، آمی جواد آقای تبریزی، بله این اسرار عباداتی که نوشته شده تا بدین حد، از این بزرگواران سوال کنیم که اینهایی که شما مرقوم فرمودید اینها حکم قطعی بطی سر واقعی اینهاست؟ میفرماین خیر، ولیکن استحساناتی است که خیلی به جای خودش قرار میگیره و یک گوشه بیان سر. قرص عرضم این بود که این توحید برملاست، این توحید است که همه جا فرا گرفته، این توحید است که هوال اول و بل آخر و بل ظاهر و بل باطن، این توحید را آشکارا بیان کن، بسم الله الرحمن الرحیم در هر موطن، در این باید به جهر گفته بشه بر ملا، این شعار عظیم موحد است، در هر حال در هر جا، در بسم الله، اونی که بسم الله الرحمن الرحیم نیست چیه؟ زهرت الموجودات هم بسم الله الرحمن الرحیم، همه اینطور این نحوه که بله، تا اون اندازه که یک سوره و یک آیهش مستحب بوده باشه جهرش و بقیه واجب بوده باشه اخفاتش. بله، حالا تو شاید حدیث مفصل بخون از این مجمل، این نام حق، فعل حق، صفات حق که از یمین و از یسار و تحت و فوق نور او برگردنم افکنده فوق، این حقیقتی که آشکار است همه را فرا گرفت، لیس الا هو، این هم در مقام فعل، فعل عبد، ذکر عبد، زبان عبد، برملا آشکارا و بسم الله الرحمن الرحیم اعلام بشه، اجهار بشه، مثل این که شعار دیگر به ما داده، الله اکبر. آن چه که پیش بیاد، هر امری که پیش بیاد در مقابل اون امر، الله اکبر. اون که اون مقیده، اون محدوده، اون امری هر چه هست، هر صنعتی، هر هنری، دریایی، صحرایی، فضایی، آشکارا، پنهان، هر چه بلعجب بوده باشه، این مصنوع انسان است و انسان مصنوع حق است و آن کسی رو ساخته است که شما رو آفریده است. لذا قرآن می فرماد که من خالق شما و آفریده های شما، صنایع شما، ساخته های شما هستم. هر جا پیش آمده الله اکبر، اونها که صنعت محدودن و اونی که خدای شماست بزرگتر از این حرفایی که در پیش داریم. در تکبیر لطف بفرمایی صفحه 253 کتابتون رو بگیرید، 253، 8 سطر مونده با آخر صفحه، آخر صفحه 8 سطر مونده. چیه؟ لعنه. بله، لعنه معنی تکبیر تنزیه او چه؟ ان قید الجهات، جهات مختلفه و تحولات، و ان قید تعینات العلمیه و الاعتقادیه المتنوعه به حسب المراتب و سایر احکام الحشر از ظاهره و الباطن. هرچه پیش آمد، هر حکمی، هر صنعتی، هر عالمی، هر حالی، هرچه پیش آمد، شعار یک موحد، الله اکبر. بله، اینها شأنیست، اینها قیدیست، اینها حدیست، اینها آیتیست. در مقابل هر بلعجب قرار بگیرد، الله اکبر. چنون که در هر حال هست، میبیند از یمین و از یسار و تحت و فوق، نور او برگردنم افکنده تو. بسم الله الرحمن الرحیم، جهدی بسم الله الرحمن الرحیم. و این حقیقت را برملا آشکارا، جز بسم الله الرحمن الرحیم چی هست؟ همه زهرت الموجودات ان بسم الله الرحمن الرحیم. لفظ ندارن، میفرمون اضافه اشراقیه. لفظ ندارن، میفهمم از این طرف امکان فقری و تمسک جستن به کلمات قرآن مجید. کلمات باش، کلمات رایج زبان عربه که به اسم فاطر او را بخوانی و همه از اون منفطر هستن، موجودات همه از اون منفطرن. ولی این بسم الله الرحمن الرحیم، الله اکبر، این دو شعار، بله، هر کجا، به هر نحوه، به هر موجود، این دو تا شعار را موحد دارا هستش. بله، قرص اونی که نیست آیت، اونی که نیست نور حق، بله، چه هست؟ هر کجا رسیدید بسم الله رحمان الرحیم. حرف جلی که پیش می آید، موجودات مجعولن منفطرن. بله، موجودات مجعولن به این صورت، به این نحوه، و الا جل بدون نحوه که تعبیر کردیم در اون عبارتمون که از اذهان صافه در اذهان صافه لمرتکز است، که این از کتم عدم، از هیچ محض این موجود به وجود آمده. که این موجود است چگونه از هیچ محض، و وجود چگونه ضد خودش را ایجاد میکنه، ضد شی که از شی در فصول گذشته داشتیم که مناسبت میخواد، ضد شی عدم هیچ. بله، این چگونه، به چه نحوه بخواهید که بله از عدم این شی تحقق پیدا کنه؟ فرماشاتی میفرمایید و بهترین تحقیق در این باره همون بود که راجع به این حرف های جار سله که این شی خلق ان عدم من العدم، اون تحقیقی بود که شیخ الرئیس در اوائل طبیعت شفا که برز رسوندیم و یادداشت فرمودید بدون نحوه هست. بله، اجمالا من از این که از دوباره در باره جل مصدع شدم، حرف روشن باشه که اونها چه میخوان از جل، حرفشون چیه که وجود مجعوله. تازه اینکه خودش معما شده که وجود مجعوله، با اصالت وجود چه میخواهی؟ بله آقا جان، این عرض ما، حرف ما، همین حرفا رو، عرایض رو در حاشیه منظومه در بحث جل، در چند بحث در منظومه راجع به جل، راجع به حدوث اسمی، راجع به بحث فلکی، راجع به علم. بله، بعضی از این مسائل در منظومه عرایضی داریم که حالا جناب مطلح سبزواری رضوان الله تعالی علیه دیگه کتاب درسیه و مطابق احوال اوضاع و اون چرا که اون بزرگواران به قداست روحیشون، به اون تبحر علمیشون، به احوال و اوضاع روزشون، جهات دیگر اینها را مثلا به اشاره یا خیلی حرفا رو زدن، اون نکته که اصل بود ناگفته به من موکول کردن به خود خواننده. دیگه این همه که گفته شده، گفتیم وجود اصله، گفتیم وجود سمد است و باز میگیم وجود مجعوله. دیگه خب حالا خودت یه جهشی بفرما، بله خودت یه انتقالی پیدا کن مثلا. بله که حلقه ها را تنگ دیدن و ها کجا مثلا از این گونه مسائل. اونجا هم که با جناب ایشون عرایضی داریم در حواشیمون بر منظومه، چون حاجی خیلی بزرگه، خیلی با احتیاط حرف زدیم، رجز نخوندیم که بله مثلا چون اینو چنان. بله اینها را اون سر آخر حرفایی که زدیم، بله از جانب ایشون عذرخواهی کردیم. بله اینها بزرگ مرد بودن، اینها در پیش جناب ملالی حکیم نوری اونجا زانو زدن و مرحوم ملا اسماعیل البته شاگرد جناب حکیم بود، هر دویشون بعد شاگرد و استاد به درس ملالی حکیم بود. عجیب آدمی بود، حتی در تشکله ها دیده باشی ایشون رو در الهیات بر آخون ترجیح می دادن خواص و نمی دونم 60 سال گویا 60 سال در اصفهان تدریس می فرمود. ماشاءالله عمر پربرکتی کرد، شاگردهای خوبی هم پرپران و این برکاتی که هست از و جناب حاجی و استادشون ملا اسماعیل و دیگران، اینها از برکات اون جناب هست. بله قرص اینها رو هم که عرایضی را به عنوان توضیح اونجاها آوردیم که جناب حاجی خیلی روشن حرف نزده، باز عذرخواهی کردیم و واقعش هم اینه. بله اینها اینطور نیستش که مثلا مطلبی رو ما به او رسیده باشیم و جناب مطلح سبزواری با نرسیده باشه، نباید باشه و نیست. بله قرص در جهر به بسم الله الرحمن الرحیم، در الله اکبر، بله اون در همون عبارت میبینید تنزیه حق است در هر موتن، چون هر موتنی همه تعیون دارن، تعیون محدود دارن، جهت دارن، مقدار دارن و مخلوقن و اون خالق اکبر از این حرف هاست که اینها چون اون هستن. و در بسم الله الرحمن الرحیم زهرت الموجودان، بسم الله الرحمن الرحیم، اینو آشکارا باید گفته بشه، جهر به بسم الله الرحمن الرحیم از دهن موحد برملا بشه، بحث جهل اینجا روشن بشه. خب حالا بیاییم به کتاب. فاین قلت حرف این بود که چون وجود من حیث هو مجعول نمیشه باشه، اینطور شد دیگه، وجود من حیث هو وجودان که مجعول نی، و ایجاد میره بعد روی خلق، روی قدر، اندازه اشیا. لذا عبارت پیش از فاین قلت 600 بالا این بود که گفتش که لابد 400 بالا فنقول و بل لابد من انزمام امر آخر خفی. این امر آخر خفی باید پیش بیاد که تا حرف علیت پیش بیاد، ولی وجود که مجهول نمیشه باشه. اون امر آخر خفی پیش بیاد بعد بگیم به لحاظ مرتبه، به لحاظ تعین، بله از این جور قیود حدود تا علیت، یا اون وجه دوم بگیم شرط لابد من انزمام امر آخر قوی خفی. چه باشه اون انزمام امر آخر؟ که یکون هو المؤثر فی تعین مؤثر فی، یک خط بعد فرمود او یتوقف علیه تأثیر وجود، دو که به عنوان شرط و مشروط، توقف المشروط علی الشرط، این دو. فاین قلت که هیچی که از این دو که لابد من انزمام امر آخر خفی که یا مؤثر و یا به عنوان شرط و مشروط، هیچ کدوم در خلق اول صدق نمیاد. برای که پیش از اون ما چی رو اعتبار کنیم که عنوان شرط باشه؟ چه چیز رو عنوان کنیم که عنوان مؤثریت رو به او بدهیم؟ هرچند در واقع مؤثر حق سبحانه بوده باشه، پیش از او واسطه ای نمیتونیم داشته باشیم. این قلت که پیش از عقل اول چه چیزی رو ما واسطه بگیریم تا اینکه وجود عقل اول را علیه این مخلوق صادر بشود در جنبه در جهت صدور خلق اول واسطه چی باشه؟ هیچی که از این دو امر که سرق نمیاد چون چیزی نیست، خلق اوله تا اولین مخلوقه. فإن قلت کل من الامرین، که گفتی لابد من از امرین آخر که او را به دو قسم کردی، لا یتصور فی اول مخلوق، که ایجاد او مبتنی باشه بر او، فی اول مخلوقه، اول مخلوق کل قلم الاعلا که عقل اول هست، قلم حق است، به این مناسبت اسم قلم بر او که به واسطه او موجودات همه نگاشته شده، اذا کان العقل کان الاشیاء کل قلم الاعلا. چرا لا یتصور؟ اذ لا آخره سمته، آقا پیش از عقل اول چیز دیگری نیست که اون شرط باشه مؤثریت رو به او بدهیم که از ناحیه او تا عقل اول وجود پیدا کنه. از لا آخره دیگری، دیگر آخر افعل دیگری، لا آخره سمته لیون زمه اون آخر الیه به قلم اعلا، بله اون امر خفی که حالا بگیم عقل اول وجود بیاورد. قول توی بله بعد دو سه سطر بعد جواب این، اما بین این قلت و قلتو اگر این طوری کسی جواب بدهد، لا یقال این طوری کسی جواب بدهد ردش میکنیم، این نمیشه. لا یقال که تعین نسبت اسمیه این اثر گذاشت. تعین نسبت اسمیه، این تعین نسبت اسمیه چی؟ چه میخواید از این تعین نسبت اسمیه که این واسطه باشه، این شرط باشه، این اون مؤثر در تعین مؤثر فیه که قلم است باشه، این نسبت اسمیه که ایدالا میخواید واسطه قرار بدید، شرط قرار بدید، مؤثر باشه در تأثیر مؤثر فیه که قلم است، این وجوده، این عدمه؟ اگر وجوده برگشت میکنه سوال مثل خود عقل اول که نحوه پیدایش او بشه واسطه. این تو اگر عدمه که دانستید از وجود عدم صادر نمیشه و اون شنخیت باید محفوظ بوده باشه. لا یقال تعین و نسبت اسمیتن من حیث و حقیقت القلم الاعلا، ای را یه اصالتی بدیم این نسبت اسمیه را. خب این خودش اسمی از اسماء الله حرفی نیست، خود قلم اسمی از اسماء الله حرفی نیست، صورت علمیه دارد در مکمن ذات حرفی نی، اما این نسبت اسمیه و فرمودید که هر موجودی که تحقق پیدا کرد از تناکوه اسماست حرفی نی، یعنی این عقل اول موجود هست، عاقل هست و مدرک هست، بصیر هست، قادر هست و اسماء دیگر، اینها همه در او جمع شدن که این حقیقت متحقق شده، اما از نسبت اسمیه که او واسطه باشه چیه؟ من هی شایقت قلم الاعلا. خب این نسبت اسمیه را واسطه قرار بدیم، اون وقت بگیم که فأثر الوجود و وجود مطلق فیها در این حقیقت قلم لنزمام تلک نسبه، لنزمام این نسبه شرط این دخالت و دخیل باشه برای پیدایش عقل اول. این لا یقال لانا نقولو که این نسبت چیه؟ موجود معدومه، موجود باشه که الکلام الکلام میگیم او چطور پدید آمده، با چه شرطی، با چه مثلا، و عدم بوده باشه که اون بود که عرض کردیم بیخ نمیدی از وجود عدم. لانا نقول ننقل الکلامه الى تعین ها، تعین چی؟ اون نسبت اسمیه، خود این نسبت اسمیه، این تشخص از کجا پیدا کرده؟ لأننا نقول و ننقل الکلامه الى تعینها من غیب الحق و اطلاقهی، اطلاق حق، بله اون وجوده، بله اطلاق وجود، غیب حق، اطلاق حق، اطلاق وجود صمدیه. این نسبت اسمیه چگونه تعین پیدا کرد، تشخص پیدا کرد که شرط شده یا علت شده به اذن الله برای پیدایش قلم اول؟ فانها این نسبت اسمیه این کانت وجودیتن تعین عن الوجود، یعنی وجود مطلق، تعین عن الوجود مثله. خب اگر چنانچه امر وجودی بوده باشه باید بفرمایید تعین عن الوجود مثله. این تعین عن الوجود مثله وقف نمیدهد، اون وجود مطلق از او متعین شده است، وجود محدود کجایی، و فرمودید که بدون شرط نمیشه و نباید که از وجود مطلق تعین وجودی مثل او بدون دخالت شرطی، قیدی، حدی، اشکال به حال خود باقیه. و این کانت، این نسبت اسمیه عدمیتن تعین انهو زده، هر دو درستنی، هم تعین عن الوجود مثل او وفق نمیده، هم تعین از وجود زده وفق نمیده. ولا نعنی بالاثر الا تعینه، و چگونه این تعین یافت؟ تازه اول کلام همینه، ما سوالمون اینه که عقل اول تعین یافته به چه صورت؟ کما سیظهر، خیلی که اثر نفی تعینه. خب حالا این لا یقال لنا نقول در اصل آمده، برگشت میکنیم به جواب فئن قلت اول. قلت الکلام الجامع فیه انه، بله داریم حرفی میزنیم، بحثی پیش میآوریم، تصدیق میفرمایید که گردنه سنگین، مسئله مشکل، انت الوجوه للحی القیوم، بیچاره انسان، و ما اوتیتم، مخاطب به ما اوتیتم من العلم لا قلیلا، در کیفیت خلقت چه بگویه؟ الان ما بخویم در کیفیت خلقت چی بگیم؟ این مقدارم تمجموش کردن حرف زدن خیلی حرفه، خیلی کاره. بله چگونه باید این گره را گشو و چی باید در کیفیت خلقت حرف زد؟ الان این بحثی که اینجا داره وارد می شود راجع به کیفیت خلقت سر به سرشون بگذاریم وفق نمی دهد. به قول ملای رومی که هر کسی از سر خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من. حرف کمی نیست. و خدا رحمت کنه حافظ را چه شیرین گفت که گفتم گره نکشودم زان طره تا من بودم، گفتم منش فرمودم تا با تو طراری کند. خب چیکار میشه کرد؟ ما که عرض حاجت را مشکل را پیش شما آوردیم که گره گشایی نشده، که گفتم گره نکشودم زان طره تا من بودم، گفتم منش فرمودم تا با تو طراری کند، و ما اوتیتم من العلم لا قلیلا. چی میشه بعد درباره کیفیت خلقت گفت و حقیقت و واقعیتش، نحوه پیدایش کلمات وجودیه؟ حالا وارد میشه بعد، حالا تا این اندازه حرف زدن خیلی کار کردن و عرض رسوندیم یه وقتی علمیه راجع به احکام متفرع بر موجودات، علم هیئت اوج و هزیز کوکب، بر قرب و بعد کوکب به زمینه، مثلا ارتفاع کوکب، فلان یافتن فلان قوس کوکب، فلان وضع اینها، یه حرفی اینها را بشر دست می‌یابد. یه بعد خواص گیاهاست، خواص احجار، بله اینها را میتونه نحو و صرف و فقه و این مسائل، اینها احکام متفرع بر کلمات وجودیه بزرگان دین، منطق وحی اینها. اما یه وقت در چینشش، در پیدایشش، در حقیقت امر آدم بخواد چی بگه؟ در کیفیت خلقت. حالا شما در نظر بگیرید اگر معصوم نمی فرمود که هر حیوانی که گوشش برآمده است لاله دارد این بچه می زاد، و اونی که این هم امیرالمومنین فرمود، ابن قتیبه در اون عیون اخبار آورده پیش از جناب صدوق، ایشون عیون اخبار نوشت، منتها مرحوم صدوق عیون اخبار رضا امام صلوات الله علیه، عیون اخبار این جناب را ایشون عیون اخبار نوشت، ابن قتیبه، بعد از امیرالمومنین، بعد حضرت امام صادق صلوات الله علیه ایشون راجع به مادر جابر آمده پیش امام صادق، امام از او سوال کرد که داری چه میکنی؟ به چی مشغولی؟ بعد مادر جابر گفتش که دیگه خانم به اقتضای و وضع و حال اون طبیعت و خواسته نسوان بنده خدا رحمت الله علیه به چه فکری افتاده؟ به حضور امام عرض کرد آقا جان دارم تحقیق میکنم، تفتیش میکنم، تجسس میکنم که حیوانات کدوم قسمشون بچه میزاین، کدوم قسمشون تخم میگذارن. خب این رو که نمیشه، شما میخواید چیکار کنید خانم؟ به این آسانی که نمیشه آدم این همه حیوانات رو چه نحوه میخواید استقرا کنید؟ این همه حیوانات صحرا، بیابون، جنگل، دریا، و دارم تحقیق میکنم که حیوانات کدومشون بچه میزان، کدومشون تخم میزارن. بله آقا بهش فرمود که حدیث، متن حدیث داره، بهش فرمود اکتوبی بنویس. بله خانم نویسنده بود، درس خونده بود، آفرین. بله بهش فرمود بنویس. این طور نیست که به این زحمت اینا چقدر آدم بگرده. بعد اون فرمایش جد بزرگوارش حضرت امام امیرالمومنین را به مادر جابر فرمود که بنویس هر حیوانی که، هر حیوانی که دریایی، صحرایی، پرنده، غیر پرنده، این علم، این امامته، این دیگه کار ابو حنیفه نی، این کار احمد ابن حنبل نی، این مقام عصمته، این انما یعرف القرآن من خوته به هست. این را شافعی زانوی از و پدر جد شافعی هم. بله فرمود بنویس هر حیوانی که گوشش برآمده هست لاله داره این بچه میزاد، هر حیوانی که گوشش اینطور نیست، این برآمدگی، این لاله نداره، این تخم میگذاره. خفاش را میبینیم که گوشش برآمده هست لاله داره مثل انسان بچه میزاد. آدمی پرنده رو نگاه، پرنده هست، پرنده به تخم بگذاره این بچه میزاد. لک پشت آدم خیال میکنه بچه میزاد، بعد میبینه که گوشش لاله نداره، تخم میگذاره، مار تخم میگذاره، لک پشت تخم میگذاره و ها کذا. دریایی، صحرایی، ضابطه، حکم کلی، این کار معصومه، این کار حجت اللهه، این کار هر کسی نه. این بیان ذالک تقدیر العزیز العلیم، خیلی از روایات هم بیان معصوم در دنباله حکمی، ضابطه و اصلی که بیان میفرمایند، دنبالش میفرمایند ذالک تقدیر العزیز العلیم، ذالک تقدیر العزیز العلیم. این دیگه علم لدنیه، این آگاه شدن به اون واقعیت کلمات هستیه و ما حرفشو میزنیم ذالک تقدیر العزیز العلیم. کی میتونه پی ببره؟ کی میتونه بفهمه؟ کی به این حقایق اینها؟ کی میتونه مثلا یه ضابطه ای که پرنده ها رو ببین؟ حدیث سوال شده از اون جناب، از امام صادق، از ائمه دیگرمون که ما تخم پرنده ها بیابون پیدا میکنیم، تخم ها تخم پیدا میکنیم، نمیدونیم از حلال گوشت یا از حرام گوشته. چه نسبتی داره که بین این حرف با حلیت و حرمت که آقا بفرماید ببین هر حیوانی که، هر تخمی که مخروطی شکله، سرش پهنه، سرف دیگرش کشیده است، این مال حلال گوشته. هر تخمی که هر دو سرش یکسانه، این مال حرام گوشته. ذالک تقدیر العزیز العلیم. این آدم چی به محمد چی بگوید در این باره؟ اینها علم امام است. و اگر بنی امیه از اون از اول تا آخر، از زمان رحلت حضرت خاتم انبیا هنوز دفنش نکرده بودن، اگر چنانچه این رود نیل را از مسیرش بر نمی گردوندن، بله حالا ببینیم ما چه چیزها میباشی داشته باشیم و چه ظلمی به تفسیر قرآن، به اسرار قرآن، به تکامل انسانی اجتماعها بنی امیه و بنی عباس کردن از اول تا آخر. بله آدم اینها روایات ماتش میبره، شگفتیش میگیره. و در این باره خب شما خودتون اهل علمی، اهل کمالی، اهل تحقیقی، تتبعشی، اهل روایتی، اهل قرآنی، الا ماشاءالله از این حقایقی را که در روایاتمون از اهل بیت وحی داریم که انما یعرف القرآن من خوته به، اینها را باید از کجا، چگونه، کی باید مثلا این معنا را بفهمد که پرنده را ببینی اگر پرواز میکند صفه او بیش از دفع اوست، این حرام گوشته. به چه مناسبت؟ حالا ما میبینیم باشه را، لاشخار را میبینیم، اینها که پرواز میکنن بالشون، دوتا بالشون صف زده، چرخ را، باشه را، لاشخار را. ما در ولایت خودمون فرامان میبینیم بالای کوها دور میزنن، پرواز میکنن، هر دو بالشون صف زده، صف تیغ صاف ایستاده، بعد از هر چند دقیقه یه بار بالش رو دفع میکنه، میشکنه، دفع میزه، میشکنه بقیه دوتا بالش. اما کفتر رو میبینیم پشت هم دفعه، صف نداره. خب حالا اینی که صفش بیش از دفعه اوست، این حرام گوشته. اینی که دفعش بیش از صفه اوست، این حلال گوشته. اینها را باید، اینها را کی باید بله بفهمد و بداند؟ اینها را اونهایی میدونن که میدونه زهرت الموجه بسم الله الرحمن الرحیم، اونها به سر این کلمات پی بردن. اون حدیث که ابو حنیفه آمده خدمت امام صادق علیه السلام، حضرت موسی بن جعفر داشت نماز میخوند، طفل بود، ابو حنیفه وارد شدید، آقازاده ایستاده به نماز و به سوی قبله ایستاده، جلویش هم در بازه، رو کرد به حضرت امام صادق علیه السلام، گفت آقا خوبه که به این بچه از همین از الان کودکی بهش بگید که به سوی در باز نماز خوندن کراهت داره، در بسته باشه. آقا فرمود خودشون نماز خوندن، شما به ایشون بگید. نمازشو آقازاده تموم کرده، ابو حنیفه رو کرد به او، گفت که بله آقا روی در باز ایستاده نماز خوندن کراهت داره. شیر بچه با تینال حکم سبیه در جواب فرمود اونی که من به سویش ایستاده بودم از این در باز من نزدیکتر بود. الان هم بله اسوارم که نخونده، شفاهم که ندیده، فسوس و فتوحاتم که نخونده، با تینال حکم سبیه بله اینها علم لدنیه، اینها به حقایق کلمات وجودی آگاهی دارن. حالا ما باید در پیش اونها زانو بزنیم، راجع به کیفیت خلقت چیزی بشنویم. الان میفرمایید درباره کیفیت خلقت چی بگیم؟ این مقداری که اینجا منومن کردن خیلی حرف زدن، الان داره حرف میزنن. خب چی میفرما؟ حرفی میفرما، راسته، درسته، اما تا اون فیا خالدون حرف تا آخر مشکل حل شد؟ نشده. که چه؟ میفرماد اینها که پیاده شدن ان علمین پیاده شدن، راسته؟ الا یعلم من خلقه و هو اللطیف الخبیر. اینها ان علمین پیاده شدن و صورت علمیه دارن در ذات، و اونجا صورت علمیه عین ذات است، نه زائد بر ذات. خوبه، اینها اصول و امهات خوبیه، حقه. و در اونجا صور علمیه تناکه نسبی اسمایی داره، اینم حقه، که از اسم واحد فرد اینها نمیشه وجود که هست، اسما و صفاتش، اساکر اسما و صفاتش با او هستن، اینها راسته. و اون نسبت اسمایی در اونجا ایجاب میکند که حادث نباشن، این هم قبول داریم. اصلا حرف حدوث و خلق و ایجاد میاد روی بیرونی ها، نه درونی ها. صور علمیه را نمیگیم که خلقه، نمیگیم خلقه، صور علمیه که عین ذات هم به خصوص. حالا بعضی صور علمیه بوده باشه که به انشاء نفس باشه، مثل انسان یه حرفیه، اما صور علمیه که عین ذات هست، ما تا صور علمیه به خارج نیامده حرف خلق براش نیاد. حالا اینو به طور اطلاق بپذیریم یا در انسان بگیم نه خیر، حالا این صور خیالیش رو انشاء کرده مخلوق نفس نیست؟ هست، مخلوقی هست. حالا بخوایم اصطلاحاً بگیم که صور علمیه تا خارج نیامده حرف خلق رو روش نیاریم، که این صورت بنا رو که بنا در ذهن خود داره جعل روی او نرفته، او مجعولش نی؟ آقایون میفرمان که صورت علمیه رو نفرمایید مجعول، نفرمایید اصطلاحاً نگیم مجعول یه حرفه. اما همین کاری که اهل عرفان کردن چطوره؟ بگیم اعیان ثابته، اعیان خارجه. اعیان خارجه اینها که مخلوق در خارجه، اعیان ثابته اینها که در وعای خود شخص، حالا شخص یا واجب ذاته یا ممکن هست. اصطلاحاً اینها میفرمان که بله، اصطلاحاً جعل روی صور علمیه نمیرود، جعل میاد روی مخلوقات خارج. خب و صور علمیه مجعول نیستن، ازلیان، و نسبت اسمیه هم همچنین ازلیان در مکمن ذات. خیلی خوب، کثرت از چگونه، خلق از چگونه، پیدایش این چینش نظام هستی از چگونه، آخرین حرفی که اینها به وفق علم پیاده شدن، به وفق صورت نسبیه، به وفق تعبیر به حقایق، اینجا فرمود حقایقی که الان عبارت میخونیم عبارت اعیان ثابته، به وفق اعیان ثابته مطابق علم عنایی حق پیاده شدن. این اندازه حرفی که اینجا داریم، کیفیت خلقت مجهول مونده، به سرش پی نبردیم و نرسیدیم و دست نیافتیم. این مقدارم که زحمت کشیدن خیلی کاره. حالا